در 1905 پدرش را از دست داد و همان سال با آدا نمسیس ازدواج کرد، زنی که الهام بخش بسیاری از شخصیت‌های زن در آثار جان بود. ازدواج آنها تا پایان عمرشان پا بر جا باقی ماند. در 1906 نخستین نمایشنامه‌اش با نام جعبه نقره‌ای و نخستین کتاب از شاهکار خود سگانه سرگذشت فورسایت را به چاپ رساند. این سگانه که شامل 3 داستان بلند و 2 میان داستان است و بین سالهای 1906 تا 1921 به چاپ رسید، در سال 1932 جایزه نوبل ادبیات را برای گالزورسی به ارمغان آورد. این سگانه راوی سرگذشت اعضای اصلی یک خانواده بزرگ و بالاتر از متوسط انگلیسی همانند خانواده گالزورسی است. او از طریق نوشته‌های خود به مسائل مختلفی از جمله حقوق زنان، اعتراض به سانسور، رفاه حیوانات و همچنین اصلاحات در زندان پرداخت. در داستان طغیان اعتصاب معدنچیان و بی‌عدالتی‌ها را به تصویر کشید و داستان عدالت او باعث شد وینستون چرچیل طرحی برای اصلاح زندان به خصوص سلول انفرادی در برنامه کاری خود در نظر بگیرد. ارزش‌ها، طبقات اجتماعی، سلسله مراتب و استبداد مفاهیمی بودند که در آثارش او از آنها غافل نمی‌شد. در دوران جنگ جهانی اول پس از گذراندن خدمت سربازی در یک بیمارستان در فرانسه به طور منظم مشغول به کار شد و فعالانه برای جمع‌آوری کمک‌های مالی و کمک به پناهندگان در بلژیک اقدام نمود. در 1919 عنوان شوالیه را که از طرف دیوید لوید جورج نخست وزیر وقت انگلستان به او پیشنهاد شد رد کرد. او معتقد بود نویسندگان نباید عناوین و القاب را بپذیرند. در همان سال نیمی از درآمد خود را صرف فعالیت‌های بشردوستانه کرد. در 1921 به عنوان نخستین رئیس انجمن بین‌المللی قلم برگزیده شد و تا پایان عمر ریاست آن را به عهده داشت. هدف این انجمن تأکید بر نقش ادبیات در توسعه درک متقابل و همچنین توسعه فرهنگ جهانی برای ایجاد آزادی بیان بود. مجموعه کمدی مدرن، میمون سفید، قاشق نقره‌ای و آواز قورا در سال 1929 منتشر کرد. او در کارنامه‌اش 20 رمان، 27 نمایشنامه، 3 مجموعه شعر، 173 داستان کوتاه، 5 مجموعه مقاله، 700 نامه و طرح‌های بسیار دارد. با هم داستان کوتاه درخت به ژاپنی را که یکی از داستان‌هایی است که همواره بسیار مورد توجه منتقدان قرار دارد می‌شنویم.
به محض اینکه آقای نلسون، مرد خوشنام و سرشناس شهر، پنجره اتاق رختکن منزلش را واقع در کمپدر هیل گشود، برای اولین بار حس شیرین خاصی گلویش را به خارش انداخت و در همان حال احساس پوچ و غریبی سینه‌اش را درست در زیر دنده پنجم به لرزه درآورد. در حالی که پنجره را می‌بست، درخت کوچکی را در باغ میدان دید که پر از شکوفه بود. دماسنج 20 درجه را نشان می داد. با خود گفت صبح قشنگیه. بالاخره بهار از راه رسید. در حالی که سخت در اندیشه تغییرات قیمت نوشیدنیش بود، آینه دستی کوچک آج نشانی را برداشت و با دقت صورتش را در آن برانداز کرد. گونه های سفت و خوش آب و رنگ، سبیل قهوه‌ای پاکیزه و یک دست، چشمان گرد و درشت به رنگ خاکستری روشن، همگی نشانه سلامت کامل او بودند. کت فراک مشکیش را پوشید و به طبقه پایین رفت. در اتاق غذاخوری روزنامه صبح روی میز قرار داشت. تا روزنامه را برداشت، دوباره آن احساس غیرعادی به سراغش آمد. با نگرانی به طرف در شیشه ای رفت. از پله هایی که نرده های مارپیچ فلزی داشت پایین آمد و وارد فضای باز شد. هوا پاک و تمیز بود. ساعت دیواری با 8 ضربه وقت را اعلام کرد. با خود اندیشید، تا صبحونه نیم ساعت وقت دارم و تا اون موقع میتونم برم تو باغ یک گشتی بزنم. با این افکار در خم گذرگاه به راه افتاد. دست‌ها را با روزنامه صبح به پشت برده بود. هنوز بیش از 2 دور گذرگاه را طی نکرده بود که خلجان اول صبح با وجود هوای پاک و تمیز صبحگاهی دوباره به سراغش آمد. چند بار نفس عمیق کشید. دکتر معالج زنش توصیه‌هایی در این مورد کرده بود، اما این کار هم فایده‌ای نداشت. شوری که بر جانش چنگ انداخته بود سرکشتر از آن بود که آرام گیرد، چون شربتی شیرین در رگ‌هایش جاری می‌شد و در بالای قلبش به صورت دردی خفیف آزارش می‌داد. افکارش متوجه، اما غذای ناجوری نخورده بود. شاید بوهایی که در فضای اطراف پراکنده بود حالش را دگرگون می‌کرد، اما در فضا رایحه نامحسوسی مطبوع چون بوی لیمو به مشام می رسید که برایش از بوی بوته‌هایی که در زیر تابش نور آفتاب بهاری می شکفتند دلپذیرتر بود. تازه گردش دیگری را آغاز کرده بود که طرقه‌ای در نزدیکیش آواز سر داد. وقتی آقای نلسون سرش را بلند کرد، در فاصله 5 یاردی خود درخچه‌ای را دید که طرقه‌ای در لابلای شاخه هایش نشسته بود. ایستاد و با کنجکاوی به آن خیره شد. بلافاصله آن را شناخت. درخچه همان بود که اول صبح از پنجره منزلش دیده بود. شاخه ها غرق در شکوفه های تازه صورتی و سفید بودند. برگ های ریز سبز روشن از لابلای شکوفه ها گرد و نکتیز بیرون زده بودند. نور آفتاب در برخورد با شکوفه ها و برگ های نورس درخشش خیره کننده ای داشت. آقای نلسون لبخندی زد. درخچه بی نهایت زیبا و شاداب بود. به جای قدم زدن ایستاد و لبخند زنان بر درخت خیره شد. با خود فکر کرد، چه صبح زیبایی. توی این میدون من تنها کسی هستم که بیرون اومده و داره لذت میبره. اما این فکر چند لحظه بیشتر دوام نداشت، چون در کنار خود مردی را دید که دستهایش را به پشت برده بود و لبخند زنان به درخت کوچک نگاه میکرد. آشفته و حیران لبخندش را فرو خورد و از زیر چشم به مرد بیگانه نگاه کرد. او همسایه دیوار به دیوارش آقای تاندرام بود که از 5 سال پیش در همسایگی او زندگی میکرد. مرد سرشناسی بود و مردم شهر به نیکی از او یاد میکردند. آقای نلسون در یک آن دریافت در موقعیت بدی گیر کرده است. چگونه هرگز فرصت نکرده بودند با هم صحبت کنند؟ لحظه مردد ماند که حرفی بزند یا نه. بالاخره زمزمه کنان زیر لب گفت، صبح قشنگیه. وقتی از کنار آقای تاندرام میگذشت شنید، بله این وقت سال صبح همیشه قشنگ هستن. آقای نلسون که در صدای همسایش لرزشی ناشی از دست پاچگی احساس کرده بود با جرأت بیشتری به او نگاه کرد. آقای تاندرام تقریبا همقدر خودش بود. گونه های سفت و خوش آب و رنگ، سبیل قهوه‌ای پاکیزه و یک دست و چشمانی گرد و درشت به رنگ خاکستری روشن داشت. کت فراک مشکی پوشیده بود. آقای نلسون متوجه شد او هم مثل خودش دست‌ها را با روزنامه صبح به پشت برده است و به درخچه نگاه می‌کند. با این احساس که گفتگو با آقای تاندرام تا حدی کار اشتباهی بود، با لحن تقریبا خشنی پرسید، ممکنه اسم این درخت رو به من بگین؟ آقای تاندرام گفت، من میخواستم از شما بپرسم. و به طرف درخت رفت. آقای نلسون هم به درخت نزدیک شد. فکر میکنم اسمش باید روی تنش باشه. آقای تاندرام زودتر از او برچسب کوچکی را درست نزدیک جایی که ترق نشسته بود دید و اون را خواند. به ژاپنی. آقای نلسون گفت فکر میکردم از نوعی که خیلی زود شکوفه میکنن. آقای تاندرام در تایید حرف آقای نلسون گفت بله بله درسته. و بعد افسود امروز هوا کاملا رنگ و بوی دیگه ای داره. آقای نلسون در تایید حرف او سر تکان داد و گفت پرندهی که آواز میخون یه ترقه بود. آقای تاندرام گفت من ترقه ها رو بیشتر از باسترک ها دوست دارم. هم جسته‌شون زیباست هم خوش آوازن. و نگاه دوستانهی با آقای نلسون انداخت. آقای نلسون زمزمه کنان گفت حق با شماست. این پرنده های زیبا و عجیب اصلاً میوه دوست ندارن. هر جا که شکوفه باشه جشون اونجاست. دوباره نگاهی به درخت پر از شکوفه انداخت و اندیشناک گفت مرد خوبیه، کم کم ازش خوشم میاد. آقای تاندرام هم به شکوفه ها خیره شد. درخچه انگار که از این همه توجه قدردانی کرده باشد تکانی خورد و شکوفه هایش در زیر نور آفتاب درخشیدند. در یک آن احساس کرد که آقای تاندرام یک کمی احمق است و انگار که خودش را در وجود او دیده باشد گفت من باید برم خونه، خداحافظ. سایه ای از روی صورت آقای تاندرام گذشت، گویی که او هم در یک آن همان تصور را درباره آقای نلسون کرده بود. در جواب گفت خداحافظ. هر دو دست‌ها را با روزنامه صبح پشت بردند و از هم جدا شدند. آقای نلسون به طرف در روبه باغ منزلش را افتاد. آهسته و آرام قدم بر می داشت تا همزمان با همسایش به منزل نرسد. وقتی آقای تاندرام از پله هایی که نرده های فلزی مارپیچی داشت بالا می رفت، او هم از پله های منزلش بالا رفت و در آخرین پله مکسی کرد. درخچه در زیر شعاع‌های اریب نور آفتاب که چون نیزه های لرزانی درون شکوفه ها فرو می رفتند، به چیز شادابتر و زنده تری به غیر از یک درخت شبیه بود. ترقه دوباره برگشته بود و از لابلای شاخه های پرشکوفه آن آواز زیبایش را سر داده بود. آقای نلسون آهی کشید. دوباره آن حس ناشناخته و خفه کننده را در گلویش احساس کرد. صدای سرفه‌ای یا آهی توجهش را به خود جلب کرد. در زیر سایه در شیشه‌ای آقای تاندرام ایستاده بود و رو به باغ به درخچه نگاه میکرد. آقای نلسون یک بار برآشفت و به سرعت وارد منزل شد و مشغول ورق زدن روزنامه صبح شد. خب داستان به ژاپنی رو با هم دیگه شنیدیم. حالا میخوایم بپردازیم به این داستان. آقای دکتر، من بارها و بارها در کتابایی که حاوی مجموعه داستان کوتاه هستن، گلچین داستان کوتاه که توسط مترجم‌ها یا انتشارات مختلف منتشر شدن، به داستان درخت به ژاپنی برخوردم. روزی هم که با شما در موردش صحبت کردم گفتم میخوام این داستان رو انتخاب کنم، شما فرمودین بله، داستانی که ما تو دانشگاه تدریسش می‌کنیم. من سوالات جزئی زیادی راجبش دارم ولی میخوام ازتون خواهش کنم اول به طور کلی راجب ویژگی برجسته این داستان که باعث شده اینقدر مورد توجه باشه برامون توضیح بفرمایید.
ممنونم از شما به خاطر این سوال خوبتون. مهمترین ویژگی که داستان درخت به ژاپنی داره و باعث میشه که در اکثر گلچین‌های ادبی بهش اشاره بشه، اینی که راجب یکی از بزرگترین دغدغه‌های انسان قرن 20 صحبت میکنه و اون هم مشکلی تحت عنوان lack of communication یا عدم ارتباط.
بله.
به این شکل جهان غرب بعد از اینکه وارد اون دوران انقلاب صنعتی شد و بعد از اون گذر که وارد مرحله مدرنیسم شد، به تدریج به نحوی انسان‌ها از اون حالت جمعی خودشون دورتر و دورتر شدن و تبدیل شدن به جزیره‌های تکی و این فردیت اونقدر زیاد شد که تبدیل شد به یک موزل و مشکل جهانی که ادبیات قرن 20 اتفاقا بنا داره انتقاد بکنه به این فردیت و تنها موندن انسان. و درخت به ژاپنی یک تصویر بسیار زیبا هستش از این موزل و اینکه چطور انسان ها تنها موندن و این تنهاییشون باعث شده که حتی نتونن با همدیگه ارتباط برقرار بکنن. و قهرمان های داستان ما دقیقا رفتارهاشون آینه تمام نمایی هستش برای همین مشکل جهانی.
در واقع سوالایی که من خورد کردم الان به صورت کلی پاسخش رو گرفتیم، ولی خب بازم من عنوان میکنم برای اینکه شاید بتونیم به جوابای دقیق تری هم برسیم. از همون اول که با یه حال هوای خاصی مواجه میشیم، راوی اینجوری آغاز میکنه که مرد پنجره رو باز میکنه، نفس میکشه و دقیقا جملش اینه: حس شیرین خاصی گلویش رو به خارش انداخت و در همان حال احساس پوچ و غریبی سینه‌اش رو درست در زیر دنده پنجم لرزه درآورد. با این فرم معرفی شخصیت، با این تضاد بین شیرینی و خارش گلو و پوچی و اصرار روی دنده پنجم، اتفاقا برای شروع میخواد روی چی تاکید کنه نویسنده؟
در داستان نویسی حتما شما هم میدونید که معمولا نویسنده ها برای شخصیت پردازی از دو شیوه مستقیم و غیر مستقیم استفاده میکنه. در شیوه مستقیم نویسنده معمولا شخصیت های خودش رو و خصوصیات اخلاقی و روانیشون رو توصیف میکنه و همه چیز رو به صورت رو ارائه میکنه. اما در شیوه غیر مستقیم نویسنده برای نشون دادن شخصیت های خودش از روی دیالوگ هایی که دارن، از روی نوع لباس پوشیدنشون و رفتارهاشون به طور غیر مستقیم شخصیت خودش رو معرفی میکنه. زیبایی داستان درخت به ژاپنی یکی از مسائلش همین هست، توصیفاتی هستش که اولا فضای داستان رو مشخص میکنه و بعد این شخصیت ها رو به ما معرفی میکنه. شخصیت هایی که از همون ابتدا وقتی ما توصیفات راجبشون میخونیم خیلی راحت متوجه میشیم که شخصیت های بسیار پولداری هستن.
بله.
و از نظر اجتماعی جایگاه بالایی دارن. یک نکته اگر فرصت داشته باشیم و وقت داشته باشیم در اینجا اجازه
بدید
توضیح بدم. بله. که درخت به ژاپنی یک داستان بسیار حساسه چون در ترجمه بسیار آسیب پذیر میشه.
بله.
و زمانی که ما ترجمهش میکنیم مشکلات بسیار زیادی براش به وجود میاد. از جمله در اولین خط این داستان ما واژه‌ای داریم که من 5 ترجمه مختلف رو وقتی از این داستان خوندم دیدم همه به اشتباه متوجه شدن و اونم کلمه سیتی هستش به معنی شهر. سیتی که در این داستان داریم اکثر مترجمان هم به اشتباه گرفتن، با سی بزرگ نوشته میشه و وقتی سیتی با سی بزرگ نوشته شده باشه نویسنده انگلیسی زبون میدونه مربوط میشه به بخش اقتصادی شهر لندن. و وقتی میگه آقای نیلسن در بخش اقتصادی شهر لندن آدم معرفی بود، مثل این بود که ما برگردیم بگیم مثلا یه شخصیتی در بازار تهران همه میشناختنش. ترجمه کلمه سیتی معمولا در ترجمه ها خیلی بد عذاب در میاد و خواننده متوجه نمیشه که گالزورسی مد نظرش بوده که بگه این یکی از ثروتمندان بوده، کسی بوده که مثلا در وال استریت آدم معروفی بوده. اگر معادل امریکاییش رو بخوایم بگیم، این سیتی در واقع همون وال استریت لندن هستش. پس از همینجا شروع میشه و چند جای بعد این مسئله بیشتر میشه. یعنی ترجمه وقتی میگیم آسیب زننده است به خاطر اینه که برای مثال قهرمان داستان ما اسمش آقای نیلسن هستش و یک انگلیسی زبان بلافاصله تحت عنوان حالا اون صنعت ادبی که ما بهش میگیم اسم استعاری متوجه میشه که نیل به معنی صفر هست و S-O-N که حالا سن خونده میشه اما همون سان یا پسر هست، یعنی فرزند صفر، یعنی یک آدم پوچ. بس از همون ابتدا با اسم قهرمان داستان هم میخواد پوچ بودن این شخصیت رو بگی. یا همسایه‌ای که داره آقای تن درام هستش.
بله.
درام که خودش به معنای طبل، یک سازی که توخالی هستش و اون تن هم اون پوسته روشه. پس آقای تن درام هم در واقع یک موجودی هستش که سر و صدای بسیار زیادی داره اما تو کاملا خالیه. و این دوتا شخصیت در تمام طول داستان کنار همدیگه قرار گرفتن. سیبیلاشون یک شکل، همقد هم هستن، نوع لباس پوشیدنشون یکی، هر دوتا روزنامه دستشون، هر دوتا در بخش اقتصادی آدم های معروفی هستن. در واقع نویسنده میخواد به ما بگه ما با دو شخصیت مواجه هستیم که از نظر اقتصادی جایگاه بالایی داریم ولی هر دوتا در دلشون یک خلایی وجود داره و یک پوچی وجود داره که اون پوچی انسانیت هستش.
خب این سال بعدی خود من بود.
بله.
که چه اصراری بوده که این دوتا انقدر شبیه همشن، این بله. آینه با هم دیگه رفتار کنن، یعنی هم رفتارشون هم نوع پوشششون.
بعد از انقلاب صنعتی یکی از اتفاقاتی که میفته اینه که آدم ها در اون کاتگوری ها یا گروه هایی که قرار میگیرن خیلی شبیه به هم میشن، هویت خودشون از دست میدن و یک سری لیبل ها عناوین جدید براش میان. مثلا میگن آدم کارگره، این کارگر داره تحت عنوان اون لیبل یا بچسب اجتماعی که بهش خورده زندگی میکنه و دیگه اسم خودش رو از دست میده. در اینجا هم همینه، اینها آدمایی هستن که صبح زود وقتی از خواب بلند میشن اولین چیزی که براشون مهمه قیمت بورسه،
که روزنامه رو که میرن سر
روزنامه یا اینکه مثلا قیمت بورس چقدر تغییر کرده در حال بند دوم که داره میگه. تمام اینا نشون میده که آدمایی هستن که آیدنتیتی و هویت خودشون رو از دست دادن، تبدیل شدن به قشر جامعه و این که در یک قشر قرار بگیرین باعث میشه که هویت فردیشون از بین بره و در این داستان بزرگترین مشکلی که وجود داره همون هویت فردی هست.
دکتر، طبیعت نقش خاصی داره تو این داستان که اون نگاهش متوجه اون درخت میشه و اساساً اسم داستان درخت به ژاپنیه و این دوتا مقابل اون درخت قرار میگیرن، انگار که طبیعت میخواد اینا رو به همدیگه وصف کنه ولی بازم نمیشه. نمیدونم استفاده خاصی کرده قطعاً، چون اسم داستانم درخت به ژاپنیه.
بله، خب یکی از موزلاتی که مدرنیسم به وجود میاره اینه که انسان‌ها رو از زندگی روستایی، زندگی بدوی دور میکنه و به زندگی شهرنشینی میکشونه و این مسئله باعث میشه انسان با اون اصل خودش که طبیعت هست فاصله بینشون بیفته. در داستان درخت به ژاپنی ما دو تا عنصر رو از طبیعت داریم که هر دو تا مهم هستن. یک پرنده هستش به یک درخچه به ژاپنی یا چیزی که در زبان انگلیسی ما بهش میگیم Japanese Queens. درخت به ژاپنی که درخچه است، خیلی زیباست، گلهای سرخ قشنگی میگه، ولی همینطور که آقای تندرام میگه میوه نمیده و از نقطه نظر اینها چیزی که میوه نداشته باشه فایده ای نداره.
آها، پس به خاطر این استفاده کرده از این درخت.
یعنی به نحوی میخواد بگه اون دیدگاه ماتریالیستی که در انسان مدرن وجود داره در این درخت به ژاپنی که به نحوی نماد هنر هست وجود نداره. یعنی انسان امروزی حتی به هنر هم به مسابقه چیزی نگاه میکنه که باید سودی براش داشته باشه، اگر نداشته باشه عجیبه. وقتی همین یکی از دو تا شخصیت داستان برمیگره میگه این درختچه‌های به ژاپنی خیلی قشنگن ولی میوه ندارن. ولی میوه ندارن یعنی سودی درشون وجود نداره و چون انسان قرن بیستم همیشه به دنبال این منافع مادی هست، به نحوی نگاهش حتی به هنر و طبیعت هم این هستش که باید حتما سودی رو برای من داشته باشه و چون نداره برای اینا هم چندان جذاب نیست. اما در این حال باز هم همین درخچه به ژاپنی یا صدای اون پرنده است که باعث میشه این آدم ها از اون لانه های تنهایی خودشون در بیان و کنار هم دیگه قرار بگیرن.
پایانش در واقع همین جمله که میگه در یک آن احساس کرد آقای تانرام یک کمی احمق است و انگار که خودش را در وجود او دیده باشد. سریع هم خدافظی میکنه میره. بعد راوی حدس میزنه که همین الان که اون رفته و داره روزنامه‌اش رو میخونه. در مورد اینکه این همچین احساسی نسبت به هم دیگه پیدا میکنن، چون اونم متقابلا همین احساس رو بهش پیدا.
شاید اگر من بنا بود خودم این داستان رو ترجمه بکنم، معادل کلمه فولیش رو در اینجا احمق نمی آوردم، میذاشتم دستپاچه. دو تا آدمی که ثروتمند هستن، هر دو در بورس شناخته شده هستن، در برخورد با هم دیگه دست پاچه میشن و حتی نمیدونن چی به هم بگن. میبینیم دیالوگاشون انقدر کوتاهه انگار هیچ حرفی برای گفتن ندارن و هر دوتا با حسرت از هم جدا میشن و لحظه آخر بر میگردن نگاه میکنن، میبینن که آقای تندرام میبینه که آقای نیلسون داره نگاش میکنه و آقای نیلسون، یعنی اون آرزوشون که ارتباط انسانی هست و نمیتونن بهش برسن و هر دو با یک حالت ناراحتی از هم جدا میشن، چون ذات انسان اصولا موجود اجتماعی هستش. وقتی از اون حالت اجتماعی بودن خودش در میاد تعادلش از بین میره. یعنی انسانهایی که خیلی فردگرا هستن و اون روابط اجتماعی رو فراموش کردن، خب طبیعتا نظر روانشناختی انسانهای متعادلی نیستن. اینها هم خودشون میدونن چقدر تنها هستن، دلشون میخواد در کنار هم دیگه قرار بگیرن، اما در برخورد با هم دیگه از واژه فولیش استفاده میکنه گالتورسی. خیلی راحت میتونستیم ترجمه کنیم که احساس دستپاچگی میکنه، یعنی جفتشون بلد نیستن حتی با هم ارتباط برقرار کنن. آدمایی که اینقدر قدرت دارن در اقتصاد اما در برخورد با هم دیگه شاید توانایی ندارن. بله.
نکته دیگه هست راجع به این داستان که بخوام بگم؟
نه، فکر میکنم تمام نکات رو ما گفتیم. با سوالات خوبی که شما پرسیدین تقریبا داستان رو پوشش دادیم و انشالله که شنونده هم لذت برده باشن.
خیلی متشکرم، خیلی ممنون که دعوت ما رو پذیرفتین.
سپاسگزارم از شما، خدافظی میکنم.
آثار جان گالزورسی همواره دستمایه بسیاری از کارگردانان از جمله آلفرد هیچکاک برای ساخت فیلم سینمایی و سریال تلویزیونی قرار گرفته است. از جمله این آثار حماسه فورسایت و بازی پوستی و فرار را میتوان نام برد. گالزورسی در سال 1932 جایزه نوبل ادبیات را دریافت کرد. هنگام دریافت جایزه خیلی بیمار بود و چند هفته بعد از دریافت جایزه به دلیل عارضه تومور مغزی درگذشت. او جایزه نقدی نوبل را به انجمن بین المللی قلم هدیه کرد.
به لحظات پایانی این برنامه رسیدیم. امیدوارم که از شنیدن این برنامه لذت برده باشید. فکر نمی کنم نکته مهمی جا مونده باشه، فقط این که روی مطلبی خوندم که می گفت بعد از مرگ گالزورسی تعدادی از نویسنده ها روی خوشی به آثار اون نشون ندادن. از جمله این نویسندگان دی اچ لارنس و ویرجینیا وولف بودن. اما همواره دغدغه های اون برای تداوم بخشیدن به انسانیت انسان و تلاش اون در آثارش برای جلوگیری از غرق شدن این انسانیت در گرداب ناهنجاری های اجتماعی ستودنی و ارزشمنده. دوستان عزیز، از طریق صفحه هزار توی داستان در سایت رادیو نمایش برای ما پیام بفرستید و با ما در ارتباط باشید. ضمناً سه شنبه شب همین ساعت میتونید تکرار برنامه رو بشنوید. با جمله معروفی از جان گالزورسی که همگی زیاد شنیدیم، این برنامه رو به پایان میرسونیم. گالزورسی همون کسیه که گفته عشق، سن و سال، محدودیت و مرگ نمیشناسه. شبتون آرام.
رادیو نمایش FM 107.5